قدم یه کاری بکنم که بتونم تاثیر مثبتی توی روند امور و کاری و جاری و حتی شخصی داشته باشم. چون بسیار ما همه یه رسالتی داریم که به این دنیا آمده، باید یه قدم خیلی مثبت رو برای اطرافیانمون برداریم، حالا حتی اون قدم تاثیر خصوصی بزن روی طرفهای مقابل ما داشته باشه. ولی خدا رو شکر این که ما تونستیم یه بچه رو به دنیا بیاریم، اون بچه رو بزرگش کنیم، بچه هم برنگ هم سنتسی هر پرسنل نکستی بسید همه چیزه همه دنیاشه و اون برند بتونه در واقع تأثیر گذاری خودش تو زندگی همه آدم ها بذاره. به نظر من تو میتونه آدم تأثیر گذاری بشه. ولی من خیلی خوشحالم که من تونستم با در واقع همکاری افراد بومی چابه ها و از همون مهمتر یاد سازی این دانش و تکنولوژی توسط افراد بومی اونجا تأثیر مثبت روند در واقع اشتغال زایی و کارآفرینی که منطقه چابه ها بشه. پشتیبان بنده در مسیر زندگی موفقیت و کارم اصلا اول خدا دوم خدا و بعدم خدا درستون همکاری پدر مادرم همراه بودنشون در تمامی این سالها که حالا من خیلی دختر فعال بودم و همیشه دوستشم صاحب بهترین ها و در واقع اتفاقات خوب بر من همیشه بیفته. خب خیلی جاها من تعمل کردم که جاها همراه هم بودن و خیلی جاها به این میدون رو دادن که من بتونم اون چیزی که در خودم وجود داره رو در عرصه حضور برسونم و این مسئله برای من خیلی خوشحالم. اگه بخوام به جوانهایی که در همسن و سال خودم هستن یا حتی جوانتر از من هستن یه نصیحتی در این زمینه بکنم، این هستش که هیچ آدمی بدون توانمندی، بدون دانش، بدون تفکر، بدون همه ابیلیتی هایی که خداوند در اختیارش قرار گذاشته زاده نشده. قطعا با یه هدف مشخصی، با یه برنامه‌ریزی مشخصی وارد این دنیا شده و اینکه بتونه از اون توانمندیش استفاده کنه، این یه نعمت الهی. یعنی شما در واقع نعمتایی که خدا در وجود گذاشته بتونید استفاده بی‌نهایت داشته باشید. من توصیه‌ام اینه که از تمام توانمندیتون استفاده کنید. قطعا به پول در رسیدن به اهدافتون خیلی تاثیرگذاره. یعنی اگه شما توانمندیاتون رو به کار بگیرید، بتونید در واقع نقاط قوت خودتون رو شناسایی بکنید، رسیدن به اون اهداف براتون خیلی راحت‌تر میشه. یه جنگی مبارزه بکنیم، وای نفسیم ببینیم چه اتفاق قرار برای اون بیفته. اتفاق و کسی برای ما رقم نمیزنیم، ما خودمون به وجود آوریم اون اتفاق و حادثه خوب یا بد برای خودمون هستیم. مسیر موفقیتی که من برای خودم در نظر گرفتم، من فکر میکنم الان من شاید پله سوم یا چهارم هستم. حداقل ما با اون در واقع ویژنی که برای آینده و چشم‌اندازی که برای شرکت و برند هامون در نظر گرفتیم، جایگاهمون خیلی بالاتر از این خواهد بود، به خاطر اینکه یک رنج وسیعی از محصولات و در واقع سکن اینتنشن ها و مارکت های متفاوت رو برای خودمون تنظیم و اجاست کردیم و قطعا به مرحله به اون پله رسیدن یک زمان بسیار زیاد میشد. ما تازه اول راه موفقیتمون هستیم و من امیدوارم که با کمک همه، دلگرمی همه مشتری های ماهور و مادرامون، فرزندهای خوبی که قراره انشاءالله از مسئولیت ما استفاده کنن، بتونیم جایگاه ویژه و اصلی خودمون بتونیم مارکت پیدا بکنم. میگه بخوام یه جمله بگم در طبقه از زبان یک شخص کارآفرینی که به نظر من بزرگترین لطفی که خداوند به من کرده این که من تونستم موناور یه سری از افراد اطرافیانم باشم و بهترین محبت الهیه. من فقط میخوام بگم که با ترساتون مبارزه کنید، از توانمندیتون استفاده کنید، مطمئن باشید راه موفقیت و رسیدن بهش طولانی هست، ولی اگه براش تلاش کنید خیلی زود به هدفتون میرسید.
با دست های پر و چشم های بیدار رویاهای من رسو شده بر کف دیوار، برای فرداهای بهتر و روشن نوبنیاد داریم در دل شبهای تار، نوبنیاد می سازیم با قلبی داغ و خاک این سرزمین چراغی روشن بهایی از دیروزا نگه به فرداها این راه ما امیدی بی پایان.
همراهان عزیز برنامه نوبنیاد، امروز در کنار شما بودیم تا داستانی دیگر از مسیر زندگی کسانی را بشنویم که با ایمان، ایثار و تلاش‌های بی‌وقفه‌شان در پی خلق دنیایی بهتر برای همه هستند. قصه‌ها و خاطراتی که با هم به اشتراک گذاشتیم نه تنها نشانی از گذشته هاست، بلکه درس‌هایی است که امروز و همیشه باید به خاطر بسپاریم. ما در اینجا می‌خواهیم به شما یادآوری کنیم که هر کدام از ما می‌توانیم داستانی باشیم که تغییر می‌دهد. با رسالت‌های کوچک و بزرگ، با کاری که در مسیر درست قرار دارد. اگر شما هم کسی را می‌شناسید که داستانش شایسته شنیده شدن است و در مسیر خیر قدم می‌گذارد، حتماً از طریق شماره 30094 به ما پیام بدید. امضا نوبنیاد رادیو
پر از شوق و عشق، جهان را نجات میدهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما میزید تا اوج یک دنیا را به همراه.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
خیالم زدم تیشه هر شب که شیرین تو باشی و پر نزنی. شتابم به سویت، به جانب کویت حوانه شدم من. کجایی ببینی که رسوای آم و زمانه شدم من. زبیم شماتت، زبند اسارت، ندارم رهایی به حال پریشان. دعا کردم امشب که پیش من آیی. زش به گری ها از این دل بری ها، دل از من رو بودی ندانستی آخر. نگار دل من همیشه تو بودی، بدون تو تنها در این فصل دیگر تنم بی بهار است. به امید صبح وصال تو جانا شبم بی قرار سپردن به چشم سیاهت گناهی ندارد. اگر تو بدانی ز فرهاد بودن چه رنجی کشیدم دم از بی‌وفایی دگر نزنی. به کوه خیالم زدم تیشه هر شب که شیرین تو باشی و پر نزنی.
آرامش رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر درباره نسبت سینما با دین و نسبت فیلمساز مسلمان با درام در نگاه شهید آوینی و همچنین دیدگاه او به آثار هیچکاک درباره همین مواردی که گفته شد میپردازیم. علی جعفر آبادی کارگردان.
هر چقدر که ما در زمان جلوتر میریم، هر چقدر که سال به سال میگذره، صحبت کردن درباره مرتضی آوینی و خوندن درباره مرتضی آوینی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بخشی از حکمرانی فرهنگی در کشور ما بر مبنای تفکر و نگاهی اتفاق میفته که یکی از منابع الهام و منابع تغذیه خودش رو نگاه و آراء آوینی میدونه، و شناخت حقیقت آوینی و تمایز دادنش با آنچه شبه آوینی است، آنچه آوینی نیست و به اون نسبت داده میشه، یک اهمیت ویژه‌ای داره که هر چقدر که زمان میگذره بیشتر هم خودش رو نشون میده. مرتضی آوینی برای من همیشه شخصیت جالبی بوده و شروع کنجکاوی من نسبت به او از اینجا بوده که من خب عاشق سینمای آلفرد هیچکاک بودم و متوجه شدم که هیچکاک برای آوینی یک فیلمساز ویژه و خاص هست. میشه گفت مهمترین فیلمساز تاریخ سینما از دیدگاه آوینی، و با شناختی که من از او داشتم، با در واقع پیش زمینه‌ای که از او داشتم، مثل تصوری که همه درباره آوینی دارن، نگاه ویژه‌ای که او به هیچکاک داره خب عجیبه تا حدودی. وقتی که درباره نسبت آوینی با هیچکاک میخونیم متوجه میشیم که در واقع هیچکاک و سینمای او بهانه و دستاویزی است برای آوینی تا دو مسئله مهم رو در نوشته ها و مطالب خودش که به اعتقاد من به یک نظریه تبدیل میشن، بیا دو مسئله رو روشن بکنه. یکی نسبت سینماست با دین و دیگری نسبت فیلمساز مسلمان با درام. دو سوالی که به نظر میرسه که همین امروز هم جواب دقیقی براشون وجود نداره و تلاش هایی وجود داره برای اینکه به جواب مشخصی راجع به این دو موضوع برسیم. آنچه که آوینی درباره سینما، درباره هیچکاک و درباره سینمای دینی میگه قابل فهم و درک نیست، مگر اینکه برگردیم به عقب و رجوع کنیم به یک وجه دیگری از شخصیت آوینی که او درباره موضوع تمدن و درباره موضوع غرب صحبت میکنه. آوینی درباره غرب مطالب مفصل و اساسی دارن که خب طبعا وقتی که راجع به مفهوم غرب صحبت میکنه آوینی به یک گستره جغرافیایی اشاره نداره، به یک در واقع منظومه ایدئولوژیکی برای نگریستن به جهان داره اشاره میکنه و بارها آوینی به این موضوع اشاره میکنه به صورت صریح که کلید حل بسیاری از مشکلات ما اینه که نسبتمون رو با مفهوم غرب روشن میکنیم. اما در مقاله‌ای که آوینی داره تحت عنوان فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما توضیح میده که تفاوت نگاه غربی با نگاه ما در شکلی از مواجهه ما با مفهوم تاریخه. در نگاه غربی تاریخ یک سیر خطی داره و تاریخ عبارت است از پیشرفت انسان در تمتع هرچه بیشتر از امکانات مادی، یعنی هرچقدر که بشر بیشتر میتونه مسلط بشه بر ماده داره به انسان پیشرفته تری تبدیل میشه، در حالی که در نگاه ما تاریخ اساسا سیر خطی نداره. یعنی ما اعتقاد داریم آیا امروز ما انسان پیشرفته تری هستیم نسبت به انسانی که در عصر پیامبر زندگی میکرده یا نه، به دلیل اینکه پیشرفت از نظر ما یعنی یک سیر صعودی در ارتباط با چیزی ماوراء ماده در این جهان که من در این اسمش رو باطن عالم گذاشتم، کلید واژه‌ای که آوینی خیلی استفاده میکنه که عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد ماوراء ماده و نسبتی که انسان برقرار میکنه با این باطن عالم میزان پیشرفت او رو در سیر تکامل انسان در طول تاریخ تعیین میکنه. بنابراین تاریخ از دیدگاه آوینی تقسیم میشه به دو مسیر اصلی، یکی تاریخ تمدن، یعنی در واقع نگاهی که غرب به تاریخ داره، و دوم تاریخ حیات معنوی. و در هر دوی این نگاه ها سینما جایگاهی داره. سینما در تفکر غربی ابزاری است برای اینکه مخاطب، مثل بسیاری دیگر از ابزارها، راهی است برای اینکه غفلتی در مخاطب ایجاد بشه به وسیله سرگرمی خودش. و آوینی میگه ما در نگاه خودمون سینما رو باهاش مقابله ای نداریم، با جذابیتش هم مقابله ای نداریم، کما اینکه سینما وظیفه داره بتونه با مخاطب انبوه، با مردم ارتباط برقرار بکنه. جذابیت جزء غیر قابل انکار و غیر قابل نفی سینماست. اما مسئله اینجاست که در نگاه ما به سینما، سینما باید این قدرت رو داشته باشه که مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده. در واقع اون چیزی که من مدام بهش رجوع دارم، فرضیه اصلی هست، اینکه هیچکاک معتقد سینمای آلفرد هیچکاک از اون جهت نمونه‌ای از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو به مخاطبه با فطرت خودش وادار میکنه، او رو توجه میده به فطرت خودش، به درون خودش. از همین جهت هستش که وظیفه سینما رو ایجاد یک تجربه روحی برای تماشاگر میدونه، برای مخاطبه با فطرت خودش، برای توجه به فطرت خودش. و ارتباط فیلمساز با فطرت تماشاگر به دست نمیاد مگر از طریق قصه. و اینجاست که باز یک تمایز قائل میشه آوینی بین مفهوم قصه در نگاه غربی با مفهوم قصه در نگاه ما. اگر قصه رمان غربی، اگر ادبیات امروز به زعم آوینی به جای تعهد اجتماعی، به جای توجه به مردم، تبدیل شده به تکگویی‌های درونی شخصیت‌هایی که به بیان او به هذیان‌گویی می‌افتن، قصه در نگاه ما همون تصور و تعریفی رو داره که در کتب مقدس راجع به قصه گفته میشه. در کتب مقدس مثل قرآن وقتی که راجع به قصه صحبت می‌کنیم، یعنی یک روایتی که به بهانه اون، به بهانه این روایت، به بهانه این داستان، مخاطب ارجاع داده میشه به چیزی در درون خودش، به چیزی در فطرت خودش. و برای آوینی قصه به این معناست. بنابراین چون این قصه لزوماً در حصار قواعد رئالیستی، در قواعد در جهان، در زندانی به اسم قواعد علی و معلولی گرفتار نمیشه این قصه، و مدام آوینی از عنوان قصه پریان استفاده میکنه که ما باید برگردیم به قصه های کودکانه، به قصه های شبیه به قصه های پریان، که به جای اینکه در واقع در تلاش باشن تن بدن به قواعد رئالیستی، در تلاش باشن تن بدن به قواعد علی و معلولی، قصه صرفا بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب به فطرت خودش ارجاع بده، غفلت زدائی بکنه در برابر غفلت زایی. و تمام حرف آوینی درباره سینمای مؤمنانه و سینمای دینی همین هست که فیلمساز مشخص بکنه که کجای کدوم سر این طیف ایستاده و آیا قرار استش که داستانی تعریف بکنه که بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، یا غفلت زایی بکنه برای اینکه او اتفاقا دست از تفکر برداره. و هیچکاک فیلمسازی است که به باور آوینی که در جایی اشاره میکنه در مقاله عالم هیچکاک که برخلاف اون چی که القا میشه که هیچکاک یک روانپریشیه که به دلیل تجربه های ناخوشایندی که در کودکیش داشته تبدیل به انسانی شده، فراری از کلیسا، فراری از خانواده، مایل به این که مخاطب خودش رو با خشونت آزار بده، اتفاقا انسانی است در کمال سلامت روحی و نجابت و اخلاق مداری که فیلمهاش به یک تجربه تبدیل میشن برای یک تجربه روحی برای تماشاگر، تبدیل میشن برای ارجاع به فطرت خودش. اینجاست که تعبیر سینمای مؤمنانه آوینی مسیر خودش رو از دو سوء تفاهمی که وجود داره خصوصا در سینمای بعد از انقلاب جدا میکنه. اینکه فیلم دینی فیلمی است درباره تاریخ دین، یعنی قصه است درباره معصومین، پیامبران، چهره‌های تاریخی، یا فیلم دینی فیلمی است درباره یک تم دینی، درباره یک مفهوم دینی. در حالی که آوینی می‌نویسه که ضرورتی نداره مضمون یک فیلم متعهد نسبت به دین مستقیما ارتباطی با دین داشته باشه. هنری که حاوی نگرش مؤمنانه به عالم باشه، خواه‌ناخواه در حوزه دین قرار می‌گیرد. این به نظر من کلیدیه برای فهم چرایی علاقه آوینی به هیچکاک، به دلیل اینکه هیچکاک دقیقاً برای او تعریفی از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو دعوت میکنه به یک کنکاش روحی و او رو وادار میکنه به یک گفتگویی با فطرت خودش. که چهار مؤلفه در سینمای هیچکاک وجود داره که این چهار مؤلفه عواملی هستند که به بیان آوینی فیلمساز رو به فطرت خودش ارجاع میدن. نخست شکل ویژه داستانگویی هیچکاک در فیلمهای خودش هست.
شگفتی می آفریند. هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
خب خیلی مثال معروفی هست در ابتدای مقاله‌ای که آوینی داره به اسم عالم هیچکاک، میگه که فیلم سرگیجه رو اگر قصهش رو امروز برای هر کسی تعریف بکنید و نگید این فیلمی از هیچکاکه، خب اول میگه که این قصه چقدر قصه عجیب و غیر قابل باوریه. چیزی که در مورد اکثر فیلم‌های هیچکاک وجود داره، در مورد اکثر قصه‌های وجود داره، که تصور اینکه این قصه در عالم واقع اتفاق بیفته یا برای یک کس دیگه همین اتفاق بیفته خیلی غیر قابل باور و غیر قابل هضمه. و داستان‌های او دقیقاً گرایش دارن به سمت داستان‌های در واقع به عبارتی همون قصه‌های پریان که عرض کردم، یعنی به جای اینکه مثل داستان مدرن در خدمت عقل مدرن باشن و صرفاً جهان مادی رو درک بکنن، این داستان‌ها با فضای اعجاب انگیز خودشون و با فضای غیر قابل باور خودشون، که البته به دلیل شکل اجرای ویژه‌ای که هیچکاک از این داستان‌ها داره در حین تماشای اونها به نظر داستان‌های خیلی عجیبی نمیان، اتفاقا او میخواد تلنگر بزنه به یک چیزی در درون مخاطب خودش. مثالی که آوینی میاره از فیلم تلسپ شده است که دکتر ادواردز وارد اون آسایشگاه روانی میشه، دکتر ادواردز تقلبی، و هیچ کس در طول اون فیلم نمیگه که هیچ کس شکی نمیکنه درباره هویت این آدم. اتفاقا هر جایی که هیچکاک سعی میکنه از قواعد داستانگوی خودش تخطی بکنه و کمی به سمت داستانهای رئالیستی پاروی زمین بره مثل فیلم جنون، اتفاقا در کارنامهش تبدیل به تجربه چندان موفقی نمیشه. گودار درباره فیلم مردی که زیاد میدانست اظهار نظری داره، میگه که این داستان به نظر خیلی غیر قابل باور میاد، ولی دقیقا این همون نقطه ایه که هیچکاک رو شیفته خودش میکنه، اینکه یک داستان غیر قابل باور بگه. مورد دومی که آوینی در موردش صحبت میکنه مجازات شر و رهایی خیره. مسئله اصلی در فیلمهای هیچکاک شره، و وقتی که راجع به شر صحبت میکنه خواه ناخواه باید راجع به خشونت صحبت بکنه، اما اتفاقا برخلاف چیزی که تصور میشه که هیچکاک فیلمسازی که میل به خشونت و علاقه به خشونت داره، اتفاقا وقتی که این فیلمها رو نگاه میکنیم میبینیم که هیچکاک از پرداخت اوریان و صریح به خشونت پرهیز میکنه، سعی میکنه خشونت خارج از قاب او اتفاق بیفته. شر و خشونت در فیلم های هیچکاک بهانه‌ای هستند که او محکمه ویژه خودش رو برپا بکنه که هیچ وقت شخصیتی که مرتکب شر شده، مرتکب گناه شده، رهایی پیدا نمی‌کنه، حتما مجازات میشه، مگر اینکه در طول داستان شخصیت به اون حدی از تزکیه روحی رسیده باشه که مخاطب احساس بکنه او لایق بخشش و لایق اینکه مجازات نشه هست. و برخلاف اون تصوری که امروز وجود داره که مفهوم گناه مدام داره به این سمت سوق داده میشه که به مفهوم جرم